بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون. فرمود اتقوا مواضع التهم. آخوند تهم الله این درم شما هم بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نیابت گفتیم که حضرت امام شرایط بلوغ، عقل و ایمان رو مطرح کردند که ما در سال گذشته بحث کردیم و البته هیچ یک از این شرایط رو اونطوری که امام فرمودن ما نپذیرفتیم. شرط چهارمی که حضرت امام مطرح کردند وثوق بود، الوثوق به اتیانهی، که گفتیم این شرط با سیاق سایر شرایطی که قبل از این بلوغ و عقل و ایمان و بعد از این علم به احکام حج و غیره میاد متفاوت. گفتیم منشأ این تفاوت این است که دیگران تحت عنوان شرط عدالت در نایب این بحث رو مطرح کردن و این تعبیر در عروه مثلا به این شکل آمد که عدالت باید داشته باشه شخص نایب. یا امام عدالت رو اصلا در نظر نگرفتن و فقط فرمودن وثوق، اونم وثوق به اتیانهی، این که عمل رو انجام داده، در حالی که مرحوم سید فرمودن الوثوق به صحت عملهی. ما باید اطمینان پیدا کنیم که عملش صحیحه، کافی نیست که بدونیم انجام داده، باید اطمینان به صحتش هم پیدا کنیم. دیدیم که عده‌ای مثل مرحوم آی خویی، مرحوم آی گلپایگانی با امام موافق بودن که اطمینان به صحت لازم نیست، فقط همین وثوق به اتیان، بلکه به تعبیر مرحوم های خویی احراز الاتیان، نه حتی وثوق، احراز کنیم که این شخص انجام داده ولو اطمینان هم نداشته باشیم کافیه. که شاید حالا مقصود امام هم از کلمه وثوق احراز بوده، یا کلمه حتی خود سید. گفتیم اصل این شرط ظاهرا اولین کسی که گفته شهید اول است در دروس، اونم در استنابه عن المیت گفته. بعد از ایشون علامه حلی به نحو مطلق فرموده که اشتراط العداله و بعد دیگه این آمده تو آثار حلای دی و بحث شهید اشکالاتی کردن مثل صاحب مدارک و بعضی ها مثل مرحوم محقق در شرایع اصلا عدالت رو در نظر نگرفتن، ذکرش هم نکردن و صاحب مدارک هم همون رو به عنوان نظر خوب تقویت میکنه، البته با یک قیدی و اون قید این که ما وثوق پیدا بکنیم از طریق اخبار فاسد، که بحث وثوق رو هم صاحب مدارک مطرح میکنه. لااقل در حدی که من دیدم اولین کسی که بحث عدالت رو گفته شهید اوله، اونم در مجد. اولین کسی که بحث وثوق رو گفته ظاهرا صاحب مدارکه که ایشون ذکر کرده. خب بعدی ها دیگه حالا بحثایی کردن، مثلا اشاره کردیم جلسه قبل مرحوم صاحب حدائق فرموده تحقیق مسئله این است که افراد یا عدالتشون مسلمه یا فسقشون مسلمه یا مشکوک الحالن. گفته اونی که عدالتش مسلمه قطعا میتونه نایب بشه، اونی که فسقش مسلمه قطعا نمیتونه نایب بشه، اونی که مجهول الحاله محل بحث علماست که گفتیم این فرمایششون اشتباه. مقصود علما اون کسیست که عدالتش محرز نیست، چه فسقش محرز باشه چه مشکوک الحال باشه. فقط بحث مربوط به مشکوک الحال نیست. گفتیم مرحوم مراغی در کتاب عناوین یه بحثی رو مطرح کرده که البته مستقیماً مربوط به بحث ما نیست، ولی به عنوان یکی از مصادیقش بحث ما در واقع قرار میگیره. ایشون اول اومده این بحث رو گفته که عدالت کجاها شرطه تحت این عنوان. در واقع اول اومده این نکته رو گفته که آقا عدالت در تکلیف و زمان و غرامت و صحت عبادات و عقود و ایقاعات شرط نیست. یعنی یه آدم فاسق اگه نمازشو درست خون درسته، اگر یه عقدی رو بیعی رو درست انجام داد درسته، ولی خودش فاسق باشه. چرا؟ به خاطر عموم ادله و اطلاقات. بعد اشاره کرد به فرمایش شیخ طوسی که شیخ طوسی ازش برمیاد که اگر فاسق باشه کسی معاملاتش معتبر نیست چون محجوره، چون سفیهه. گفتیم این برمیاد نیست، واقعا شیخ طوسی همینو گفته، به صراحت هم گفته. عبارت شیخ طوسی رو هم جلسه گذشته از خلاف نقل کردیم که ایشون به صراحت همین مطلب رو گفته که بله کسی که فاسق سفیهه و کسی که سفیهه محجوره و کسی که محجوره تصرفاتش نافذ نیست مگر ولی اذن بده. که این مسئله سوم در خلاف جلد 3 صفحه 283 ایشون تصریح کرده به اینکه شخص فاسق نمیتونه. یه استدلال عجیب غریبی هم کرده، فرموده فاسق موصوف به غی و غی در مقابل رشد، قد تبین رشد من الغی، بنابراین شخصی که فاسقه رشید نیست. کسی که رشید نیست قرآن فرموده فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. وقتی رشد ازشون دیدید بری. خب فاسق که روش رشید نیست پس نمیشه اموال بهش داد، ولو اینکه این شخص بالغ شده باشه و عاقل هم باشه و کارهای دنیایی رو هم خوب انجام بده، این نمیشه. که گفتیم این ظاهرا یک اشتباهیست مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه با این عظمتشون. فرق بین رشد در اونجا و رشد در اینجا و غی در اینجا و غی در اونجا رو نکردن، که رشدی که اینجا مطرحه رشد به لحاظ تصرفات مالی است، نه در مقابل غی به معنای انحرافات عقیدتی و عملی در به لحاظ شرعی. بنابراین اگر یک کسی کار معاملات رو درست انجام بده این تصرفاتش نافذه، ولو شراب بخوره دروغ بگه که احیانا فاسق باشه. البته مرحوم شیخ بعد از اینکه به آیات و اون دلیل تمسک کرده فرمود روایاتی هم ما داریم در کتاب بزرگمون که همون تهذیب باشه. گفتیم ما روایاتش هم آوردیم به دوستان، گفتیم مراجعه کنن که انشالله هیچ کدوم از دوستان چنین زحمتی به خودشون ندادن. گفتیم اگر مراجعه کنن خواهند دید که اصلا هیچ کدوم از اون روایات همچین چیزی که شیخ میگه توش در نمیاد. یک دونه این روایات هم نداره که فاسق رشید نیست. نهایت تو بعضی از این روایات توضیح داده معنای سفاهت یا مثلا عدم رشد رو، که فرموده الذی یشتری الدرهمه به اضعافه. مقصود از سفیه کسی است که یه چیزی رو که ارزونه گرون میخره و هیچ ربطی هم به بحث فسق و این حرفا نداره. بعد از این نکته که اشاره کردیم که مرحوم مراغی فرمود که عدالت در تصرفات شخص دخالتی نداره، میتونه نمازشو بخونه، روزشو بگیره، معاملاتشو انجام بده بدون اینکه شخص عادل باشه و همه اینام درسته، مرحوم مراغی فرمودن که البته یک جاهایی هست که ما قائلیم به این که عدالت شرطه. بعد یک فهرستی از مواردی ذکر میکنه ایشون که در اون موارد عدالت شرطه، که حالا من چون میخوام به سرعت رد بشم اونا رو نمیخونم دیگه، شما خودتون مراجعه کنید، مثل شاهد و قاضی و کاتب و مترجم و عامل صدقه و کسی که یک مالی رو ارزش گذاری میکنه و نائب در عبادات و امین حاکم در اموال ایتام و غائب و مجانی، که اون موردش که به ما مربوط میشه نائب در عبادات، که از جمله اونها بحث حجه که به ما مربوط میشه. بعد ایشون بعد از اینکه این مثال ها رو ذکر میکنه ضابط میده، میگه حالا کجا عدالت شرطه؟ میگه عدالت اونجایی شرط میشه که ما میخوایم به استناد قول او یک اثری رو مترتب بکنیم. اونجایی که قول او میخواد تأثیری بگذاره عدالت شرطه، چون که اگر فاسق باشه قولش شنیده نخواهد شد. پس تمام نکته به اعتقاد مرحوم مراغی این است که ما از چه طریقی بتوانیم اون چیزی رو که او میگه احراز کنیم. اگر او عادل باشه سخن او برای ما حجته، در نتیجه احراز برای ما حاصل میشه، اما اگر عادل نباشه سخنش برای ما حجت نیست، به خاطر مثلا انجاعکم فاسقون به نبعین فتبینو و امثال اینها که حالا ایشون به مجموعه ای از روایات هم در این زمینه و آیات اشاره میکنه، بنابراین نمیتونیم به قول فاسق عمل بکنیم. خب بعد از اینکه ایشون این رو میگه یک اشکالی میکنه، میگه بقیه هنا کلامون. اشکالی که ایشون میکنه اینه که اون جلسه قبل عرض کردم، ایشون میفرماد خب ما در بعضی جاها میبینیم که شخص عدالت براش معتبر نمیدونن، در حالی که اون موارد شبیه مواردی است که عدالت درش معتبره. چی شده اونجا عدالت رو معتبر نمیدونن و در موارد مشابهش عدالت رو معتبر میدونن؟ مثال میزنیش، میفرماین وکیل در مسائلی که وکالت درش جایزه، مثل عقد، ایقاع، تطهیر ثوب و نحو ذلک من قبض و اذن، میخوام یه چیزی رو تحویل بگیریم میگیم تو برو جای من بگیر، میخوام یه اجازه بدیم میگیم تو به جای من اجازه بده، اینجا عدالت معتبر نیست. ایشون میگه در حالی که این بابایی که این کار میکنه به عنوان وکاله، بالاخره میخواد اثری رو مترتب کرد برای موکل نه برای خودش. این که اذن میده به استناد این که موکل اذن داده، اون تصرف از مثلا فضولی بودن خارج میشه. یا این که قبض میکنه به استناد این که موکل وکالت به این داده، در واقع اون شرطی که مثلا فرض کنید در هبه قبض لازمه تحقق پیدا میکنه. خب اینجا چطور عدالت شرط نیست در حالی که او میاد به شما خبر میده میگه بله من اذن دادم یا اجازه یا قبض کردم یا این بیع رو انجام دادم یا اون اجاره رو انجام دادم یا این لباس رو شستم یا اون طلاق رو دادم، در حالی که همین الان گفتیم قول فاسق حجت نیست. از کجا معلوم این فروخته، اجاره داده، طلاق داده؟ از کجا معلوم؟ شاید دروغ میگه، فاسقه دیگه. از کجا معلوم؟ عادل که نیست که بگیم دروغ نمیگه عادتا. بعدشون میفرماد فعی و ایو فرق بین هذه الامور و بین الاستنابت لعبادت کالحج و نحوهی، چه فرقی است بین اینایی که الان گفتیم و مسئله نیابت در عبادات مثل حج که الان مسئله ماست؟ عرض کردم ایشون بحثش کسان شکل بحث ما نیست، بحث شبه قواعده. چطور اینجا عدالت میگه شرطه در نایب حج، در نایب بی نمیگه شرطه؟ بعد ایشون یه وجوهی ذکر میکنه، از جمله وجوهی که ذکر میکنه میگه که خب گفتن که مثلا وقتی که این طرف میگه من حج انجام دادم، اگر عادل نباشه ما نمیتونیم احراز کنیم این حج انجام داده یا نه، و مادامی که احراز نکردیم ذمه اون کسی که اینو فرستاده به حج بری نمیشه. و حج هم یه چیزیه که آدم نمیتونه بفهمه واقعا این انجام داده یا نه مگر خودش بگه، چون یکی از عناصر رکن در همه افعال حج قصده، و قصد معلوم که نیست، یه چیز آشکار روشنی که نیست که بشه دیدش شنیدش. این آقا میگه من حج رو برای تو انجام دادم، و کجا معلوم؟ شاید برای خودش انجام داد، شاید برای یکی دیگه انجام داد. برای همین مثلا در نایب حج عدالت شرطه. مرحوم مراقی میگه خب اگه این دلیلش این بحث تو معاملات هم میاد، معامله هم امر قصدیه، این که صرفا طرف بگه بعتو اشتریتو اینا که دلیل نمیشه، که شاید قصد نکرده همینطوری گفته. بنابراین ما نمیتونیم احراز کنیم این واقعا بیعو انجام داد، واقعا طلاقو انجام داد، واقعا نمیدونم اجاره را انجام داد، مگر اینکه خود از طریق خودش، خودش که فاسقه، قولش حجت نیست. اشکال همون اشکالی که در حج شما میگید در نیابت حج میگید برمیگرد. بعدیشون یه بعد چیز ذکر میکنه، میگه که اینو قبلا هم عرض کردم جلسه گذشته، که خب مقتضای قواعد اشتراط عدالت بوده. یعنی اینجا چون ما میخواییم به قول این آدم یک چیزی رو ثابت بکنیم، اقتضای قاعده این بوده که باید عادل باشه، ولی کن مواردی مثل وکالتی که الان گفتیم در عقود و ایقاعات و تطهیر صوب و قبض و اجازه و از این حرفا، اینها به واسطه اجماع از تحت دلیل خارج شده. اجماع داریم که اینجاها لازم نیست، و نصوصی هم داریم که فعل وکیل تنزیل میشه منزله فعل موکل مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ وکیل عادل باشه چه نباشه، لابد مقصود اینه دیگه، چون بحث سر عدالت. این یه بچیست که ایشون میگه. من حالا این وجوه رو یک ارزیابی اجمالی بخوام همشو بگم بعد ارزیابی کنم خیلی طول میکشه، یک ارزیابی اجمالی میکنم سریع رد بشین. ببینید ایشون دوتا بچ ذکر کرد برای اینکه در مثلا توکیل در معاملات و ایقاعات یا تطهیر صوب و امثال اینها عدالت شرط نیست. یه بچش اجماع، یه بچش این که فعل وکیل تنزیل میشه منزله فعل موکل. خب این درسته، فعل وکیل تنزیل میشه منزله فعل موکل، این درسته، ولی اشکالی که وجود داره اینه که ما چگونه احراز میکنیم که وکیل اصلا فعل رو انجام داده؟ اینو از کجا احراز میکنیم؟ از کجا که قصد کرده؟ مگه همینجوری شما برای اینکه خطاطی تمرین کنی بگی من خانه خود را میفروشم به 2 ریال سعودی؟ خونه تو فروختی؟ چون خطاطی تمرین میکردم میخواستم همجوری یه چیزی، یه جمله‌ای نوشتم. نه ببینید اشکال اینه، حالا اینو بچه شو ایشون بعد میگه. ببینید اشکال اینه، فعل وکیل نازل میشه منزله فعل موکل، ولی اشکال اینه که ما احراز نمیتونیم بکنیم که اصلا این فعل رو انجام داده یا نه. این اولا. ثانیان هم که شما گفت، خب در نیابت هم همینطوره دیگه، نایب اون فعلش تنزیل میشه منزله فعل منوبه، چه فرق دیگه؟ این ملاکش اینه که اینه میمونه اجماع. ببینید اینجا خب مثلا اگه آقای خویی اینا بوده که گفتن خب اجماع که هیچی، بندازش کنار، اصلا اجماع چی باید داریم؟ ما اصلا اجماع رو اونجا ندیده میگن رد میشن. ولی ما اون بحثی که حالا همین ساعت قبل تو بحث اصول هم داشتیم، اگه واقعا یک اجماعی باشه یعنی ما بریم واقعا احراز کنیم که فقهای ما در موارد توکیل در بیع و شراء و اجاره و چه میدونم طلاق و تطهیر ثوب و غیره هیچ کدامشون عدالت رو برای احراز فعل لازم ندونستن. گفتن طرف فاسق هم باشه، لباس بهش دادی نجس بود، گرفتی، با اینکه استصحاب نجاست میگه هنوز نجسه، میگه شستمش با رعایت همه شرایط، شما قبول کن. اگه واقعا چنین اجماعی باشه، این اجماع به این راحتی نمیشه گذاشتش کنار. اگر اجماعی باشه، چرا؟ چون خلاف قواعده دیگه، خلاف قواعده. اگر طرف فاسقه، اگر طرف ثقه هم نیست و ما یعنی در قولش هم مورد اعتماد نیست، ما بهمون بگن آقا قبول کن، این خلاف قواعده. و این اگر چنین چیزی باشه، اون بحثی که گفتیم تو اصول همین جلسات قبلم توضیح دادیم که اینکه حتما اینا یه دلیلی داشتن که به اونا رسیده به ما نرسیده و اون دلیل هم عرض کردم قاعدتا یک ارتکاز یا یک سیره هست، اون میاد پیش. روش اشکالی که هست اینه، آیا واقعا فقها ها همچی چیزی گفتن؟ گفتن ابن نداره فرض کن فاسق باشه، اما آیا نگفتن که باید به لحاظ خبر قابل اعتماد باشه؟ این مقدار رو نگفتن؟ اگه اینو نگفته باشن، بگن حتی اگر خبرش هم قابل اعتماد نیست، شما بازم همین که گفت آقا من شستم، خوبم شستم، قبول کن. با اینکه این آدم دروغگویی، حرف بی ربط زیاد میزنه، همینجوری میگه. همچین چیزی رو اگه فقها ها گفتن، بله اونجا میشه اینو. اما واقعا فقها هم چیزی گفتن؟ من اصلا به نظرم همچین اجماعی ما نداریم که فقها ها گفته باشن یه آدمی رو که از نظر خبر هم قابل اعتماد نیست، شما خبرش رو تو این مسائل قبول کن. مثلا به زنه میگه آقا طلاقت دادم، شوهرت من وکیل کرد، منم طلاقت دادم. این آدم هم دروغگو، همچین هلکی حرفایی ما میدونیم خیلی وقتا حرف میزنه، بعد بگیم اینجا این زنه دیگه عده طلاق نگه داره، بعد بره ازدواج کنه به استناد همین خبری که این آدم ظاهر الفسق، بلکه کسی که آشکاره که ثقه نیست. ما همچه اجماعی نداریم. بچه دیگری که مرحوم مراغی نقل میکنن این است که آقا ما در این گونه موارد با اصالت و صحت فعل اینو درست میکنیم. خب اشکالش اینه که اصالت و صحت درست میکنه، نه اصل عملو. این میگه من طلاق دادم، شاید طلاق نداده باشه. بله اگر اصل عمل رو احراز کردیم، بعد شک کردیم که صحیح یا نه، و بعد صحبت از اصالت و صحت پیش میاد. ثانیا باز چه فرقی بین حج با طلاق؟ الکلام هیچ فرق نداره که. اونجا اصالت و صحت جاری میشه، اینجا اصالت و صحت جاری میشه. که این لوقیل که ایشون فرموده اشاره به اینه که خب اصالت و صحت در اونجا هم قابل جریانه. بعد ایشون یک مطلبی ادعا میکنه اینجا که حالا این مطلب بین الهلالین بماند بعد بحث کنیم. میفرماد اصالت و صحت در فعل خود مسلمه، لیس هناک اصالت و صحت فعل مسلمن ان مسلمن آخر. ما اصالت و صحت که فعل این آدم برای اون یکی صحیح باشه نداریم. بله اگه شک کردیم این خودش کارش رو صحیح انجام داده یا نه، میگیم این صحیحه. یعنی چی؟ به معنا ترتب الاثار علی، یعنی بگم اون کارش اصالت و صحت بیاد، آثار برای من درست کنه نه برای فاعل. ایشون میفرماد ادله صحت فعل المسلم لا تعم ذلک، که البته من نمیدونم اینو چطور بعضی از فقها از جمله ایشون گفتن، در حالی که ما اصلا اصالت السخر رو برای فعل خودمون میخوایم، برای فعل اون میخوام چیکار من؟ من اصالت السخر همیشه برای فعل خودم میخوام. من میخوام ببینم الان مثلا این آقا طلاق داد، طلاق رو درست داده یا نداده، دادنشو میدونم، اصالت السخر جاری میکنم، میگم خب بعد طلاقش درست بوده، خب خانم جون عده نگه دار، بعد از عده من باید ازدواج کنم، من میخوام ازدواج کنم، من چیکار دارم اون به اون؟ من برای خودم میخوام. و در مسئله ما هم فرض اینه که این بابا اگر حج خودش رو همین حج نیابی رو خوب انجام داده باشه، ذمه من یعنی درست انجام داده باشه بری میشه، و اصالت السخر میگه این درست انجام داده پس ذمه تو بری شو. من حرفا نمیم چی حالا بعضی از آقایون گفتن، به هر حال ایشون فرموده. البته عرض کردم مرحوم مراقی این کتاب عناوینش کمتر مورد توجه فقه هاست، ولی کتاب واقعا ارزشمندی است به نظر من، فقیه به یک معنایی هم نوآوره هم بسیار متزلزل، چون اصلا نوع بحثاش یه نگاه جدید، نوع بحثای جدیده که توجه نشده حالا به چه دلیل در فقه بعضیا بالاخره در قربت قرار گرفت. بعدیشون یه فرقی بین عبادات و معاملات ذکر میکنه که خودش انتهاش میگه و فیه نظر واضح، که خب در عبادات چون ذمه ما مشغول میشه نیاز به براءت ذمه یقینی داریم، اما در معامله شغل ذمه‌ای در کار نیست تا ما نیاز به براءت ذمه یقینی داشته باشیم. بعد خودش میگه فیه نظر اون واضحه، چون معلومه ببینید من میخوام به استناد صحت این معامله یا به استناد صحت این ایقا یه تصرفاتی بکنم که اگر این معامله صحیح یا اون ایقا صحیح نباشه تصرفات من اشکال پیدا میکنه. همین مثال که اگر این طلاق درست نباشه ازدواج من باطل میشه، من بدون اینکه یقین پیدا کنم، خب استصحاب میگه این زنش بوده و هست، بدون اینکه یقین پیدا کنم طلاق گرفته و طلاقش درست بوده، چطوری من مجوز پیدا میکنم برای ازدواج؟ بنابراین این فرق هم نمیشه فارق باشه. بعد گفتن که مثلا اگر کسی ذلیت باشه قول ذلیت مسموعه ولو اینکه فاسق باشه. بعدیشون خودش اشکال میکنه میگه خب این یه قاعده عمومی نیست، مثلا تو تطهیر یارو صاحب خونه است میگه آقا این فرش شما پاکه؟ میگه آره پاکه. چون ذلیته میگیم خب از اون باب که مثلا قاعده میگه، اما در نکاح و طلاق چی؟ این چه ربطی به ذلیت داره؟ این طرف وکیل در نکاح یا وکیل در طلاق؟ ذلیت دیگه اینجا معنی نداره که بگیم چون ذلیته قولش حجت. بعد باز دوباره یه فرق دیگری بین عبادات و معاملات، که در معامله اگر طرف گفت بعت و که هازل مثلا بیت به کذا و شما هم گفتی قبل تو یا اشتری تو، تموم شد. بعد بگه آقا من قصد نکرده بودم، برو آقا فروختی تموم شد. همین که اظهار کردی و با شرایطش یا قصد نکرده برو آقا حرفش. در حالی که در معاملات طرف مثلا وایست رو به قبله بگه الله اکبر قرائت خیلی قشنگ و فلان، ولی قصد نکرده باشه نمازش باطله. پس فرق داره عبادات با معامله. ایشون این رو جوابی ندادن، ولی توجه دارید این توضیح خلط بین مقام ثبوت و اثباته، یعنی معامله‌ای که واقعا طرف قصد نکرده واقعا باطله، هرچند که وقتی بره محکمه چون ظاهرا قصد کرده بر علیهش ممکنه حکم بشه. اون بحث اثباتیه که میگن آقا خب خودت گفتی فروختم، کسی که زور نکرده بود، ظاهرش هم این بود که شوخی در کار نیستی، توی یه همچین جایی یارو اومده تو بونگا نشستی داری میگی خونمو فروختم به فلان قیمت، شدی شوخی میکنی؟ من اینجا جای شوخی کردنه، دست انداختنه. این بحث اثباتیه، والا اگه واقعا ثبوتن قصد نکرده باشه واقعا ثبوتن معامله درست نیست. و اگه ما بدانیم واقعا من خریدار میدانم که این آقا شوخی داره میکنه، واقعا این خونه مال من نیست، ولو اینکه ممکنه من ببرمش محکمه بر علیه اون حکم بشه، که البته ما تو بحث قضا گفتیم که اگر یک کسی یکی من بره محکمه، اونی که محکوم لهه اگر میداند حکم مطابق با واقع نیست، حکم قضایی براش هیچ ارزشی نداره. روایت پیغمبر هزار بار خوندیم که انما عقدی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض، فمن قطعت له قطعه من النار، فمن قطعت له قطعه من مال اخیه فقد قطعت له قطعه من النار. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من به بینات و قسم ها دارم قضاوت میکنم، بعضی از شما بلدید قسم بینه درست کنید، اگر من یه تیکه از مال برادرت رو برات جدا کردم، یعنی چیزی که واقعا تو میدونی حق تو نیست، گفتم این خونه مال تو، نرو بگو پیغمبر حکم کرده خونه مال من حلالا طیبا، نخیر، فقط قطعت له قطعه من النار، این آتیش من میدم دستت، این جهنمه، فکر نکنی ها. خب اونجا ما گفتیم محکوم له اگر میداند حکم قاضی مطابق با واقع نیست ارزشی نداره براش. بحث قضا در اینجا بحث اثباتیه، اینم بحث اثباتیه. خلاصه ایشون یه وجوهی ذکر کرده که آخرش هم به نظر من نتونسته مسئله رو جمع کنه و اشکال ایشون اشکال دقیقی است، باید به این اشکال جواب داد. اما اصل مسئله، من حالا اصل مسئله رو اشاره کنم، اگر فرصت بشود لااقل فهرست مطلبش رو بگم، فردا اگر شد توضیحش بدم. ببینید آقا جان، یه سوال اینه که عدالت شرط یا نه در شخص نایب. این که عدالت شرطه، یه وقت بحث ما بحث ثبوتیه، یعنی اگر نایب عادل نباشه اصلا نیابتش اشکال داره یا حجش اشکال داره. یه وقت بحث ما بحث اثباتیه. خب به لحاظ بحث ثبوتی الان این توضیحاتی که دادم به نظرم روشنه. آیا اگر کسی عادل نباشه ذات نیابتش باطله؟ یعنی ما یا تو نایب، اینم مثلا 5 میلیون تومن، 2 میلیون تومن، 1 میلیون تومن هم اجرت، اشکال داره؟
نه.
و این بره و واقعا حج رو درستم انجام بده، حجش اشکال داره؟
نه.
گفتیم یه شیخ کلامی داره که نمیدونم فاسق تصرفات مالیش جایز نیست، خب از این جهتی که الان در نیابت اجاری تصرف مالیه، که خب اونم عرض کردیم که فرمایش شیخ ظاهرا مبتنی بر یک اشتباهه که ایشون مثلا رشد و قی و فسق داخل قی پس داخل رشد نیست، یه همچین تصوری. حالا چطور شده شیخ طوسی ما به این عظمت، شیخ طائفه شیعه، کسی که همه بعد از شیخ ریزخار خان شیخن، ما هم یکی از شاگردان کوچک اون بزرگواریم، عظمت او در فقه، اصول، کلام، تفسیر، روایت، رجال، حالا چطور میشه این حرفو میزنه؟ دیگه زده دیگه، حالا گفت باها زده، حالا یه پیدا کردیم معناش نیست این شیخ از عظمتش کم میشه. شیخ طوسیه ها که وقتی فتوا میده یک شخص فقیهی مثل آقای بروجردی، خب هیچ وقت سعی میکرده خلاف فتاوای شیخ فتوا نده، یعنی معروفه شاگردان آقای بروجردی میگن که آقای بروجردی وقتی بحث میکرد فتواش مخالف میشد با فتوای شیخ طوسی احتیاط میکرد، چون واقعا شیخ عظیمه، هرچند که این معناش هم این نیست که حالا چون شیخ گفته مثل اون آقایی استدلال میکرد یه وقتی جایی یکی از فضلای معاصر، میگفت شیخ گفته بی دلیل که نگفته، پس حتما حجته. گفتم از چی دیگه، شما مقلد شیخ باش بره دیگه، خیالت راحت، گازشو بگیر. بله، اما بحث اثباتی، سوال اینه که آیا عدالت در اثبات قول شخص، اثبات فعل شخص دخالت داره؟ یعنی این کس که الان تو مسئله ما نایب شده در حج، بعد میاد میگه آقا من حجو انجام دادم، قولش قبوله؟ به نیابت از اون میت شما یا به نیابت از شما انجام دادم، قولش قبوله یا نه؟ خب اینجا ما بحثش رو بعدن در اصول خواهیم گفت، البته در دوره های قبلی اصولمون، دو دوره قبلی گفتیم که ما یه بحثی داریم که آیا در مخبر عدالت شرط یا نه. فقها و اصولی ها مسئله رو در دو بُعد مطرح میکنن، من فقط طرح مسئله میکنم، توضیحش دیگه مال اصوله. میگن یه وقت اون چه که این داره خبر میده حکم شرعیه، یه وقت اون چه که داره خبر میده موضوعه. در مورد حکم شرعی اکثریت فقها و اصولی ها قائلن که مخبر لازم نیست عادل باشه، کافیست ثقه باشه. اگر از نظر سخن گفتن صدق و کذب قابل اعتماد بود و حکم شرعی رو برای ما نقل کرد، حجته. البته هستند فقهایی که در اخبار در ناحیه حکم عدالت و شرط میدونن، مثل احسن لومش خوندید دیگه، قاعدتا اینو بلدید دیگه، که شهید ثانی از نادر فقهایی است که در به اصطلاح راوی عدالت و شرط میدونه به معنای خاص کلمه، نوعاً شرط نمیدونن. یه اصطلاحی قدما داشتن که من توی تحریر المقال 20 و چند سال قبل نوشتم و منتشر شده نزدیک 30 سال، که آقای خویی هم اون اصطلاح رو به نظرم اونجا توضیح دادم اشتباه تفسیر کردن. یه اصطلاحی داشتن فقها، عدالت بالمعنى العام، که عدالت میگفتن ولی به قول شیخ عدالت بالمعنى العام مورد نظرشون بوده، که مقصودشون از عدالت بالمعنى العام همونیه که ما امروز بهش میگیم وساقت. معلومه آقای خویی گفته اینا قائل بودن به عدالت، بعد یه قاعده داشتن به نام اصالت العداله، میگفته هر مسلمانی عادله، برای همین قولش رو قبول میکرد. ما اونجا توضیح دادیم که همچین اصلی اصلا نداشتن فقها، و همچین اصطلاحی هم که ایشون میگه اینجوری نبوده. بنابراین نوع فقها الا نادری قائلن به این که در خبر در ناحیه احکام عدالت شرط نیست. خب مسئله ما که الان طرف رفته میگه من حجو انجام دادم، درست انجام دادم، خبر از حکم نه، یه ربطی به حکم شرعی که نداره، این داره موضوع نقل میکنه، من این کار خاص رو انجام بده. در ناحیه موضوعات مشهور قائلن که عدالت شرطه. چرا؟ چون اصلا مشهور قائلن که در ناحیه موضوعات خبر واحد حجت نیست، باید بیانه باشه. مشهور قائلن که در موضوعات ما بیانه نیاز داریم و بیانه شهادت و عدلینه. من این رو در مقدمات بحث تحریر المقال توی کتاب تحریر المقال توی اون اوائلش بحث کردم، توی اصولم گفتم ما مبنامون اینه که در موضوعات بیانه لازم نیست، خبر واحد موضوع رو هم مثل حکم ثابت میکنه. به همین دلیل ما معتقدیم که در خبر در موضوعات عدالت شرط نیست. که البته این که میگم ما، یه عده ای از فقهای متأخرم مثل مرحومای خویی، مرحومای سعد، اینا همه قائلن به این که موضوعات درش بیانه شرط نیست، مگر یه موارد خاص که اون نص داریم و نکته داره اونم، که بعضیا به اون روایات خاصی مثلا در اثبات هلال یا در مسائلی شبیه این تمسک میکنن، که اونو توضیح دادیم در جای خودش که اون روایات دلیلش چیه، نکتهش چیه. مرمای خویی، مرمای سعد، همه کدوم هم توضیحاتی دارن. بنابراین از نظر بحث ما عدالت نه ثبوتن در نیابت شرطه و نه اثباتن. این بحث بله درسته، ما هم داریم علممون رو ابراز میکنیم. بله، پس نسبت به این مسئله که آیا عدالت در نیابت شرط، عرض ما اینه نه ثبوتن شرطه نه اثباتن. سوال بعدی اینه مسئله وثوق، آیا وثوق به اتیان عمل کافی است یا وثوق به صحت عمل؟ امام، آی خویی، یا حالا مرحوم آی گلپایگانی، حالا با یک تغییری اتیان عمل رو مطرح کردن، مرحوم سید صحت العمل رو. این تکه توضیحش دیگه بماند جلسه فردا. من این تکه و بعد اصل مسئله رو که اصلا معتبره در استنابه اصلش چیه و اصل مسئله اصلا چجوری باید بحث بشه رو فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته من در اسلاید ها مطالب مرحوم صاحب حدایق رو آوردم کامل شما ببینید، مرحوم مراقی رو آوردم کامل شما ببینید، بعضی دیگه از متأخرین مثل مرحوم شیخ محمد تقی آملی رو در شرحش بر عربه آوردم ببینید، چون من دیگه برای اختصار اونا رو ذکر نکردم خیلیش رو، خود ملاحظه خواهید کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.